شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 18 ماه جوزای سال 1394 شمسی برابر است به 8 ماه جون سال 2015 میلادی. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که در ادامه گفتگوهای غیر رسمی صلح با نمایندگان طالبان، یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از موقف نرم اخیر طالبان در ارتباط به حقوق زنان استقبال میکند. مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم در این برنامه جای دارد و صحبت جالب را در رنگهای زندگی میشنوید. پیش از معرفی کامل فهرست مطالب و موضوعات ما در این 30 دقیقه، تازه ترین خبرها را بشنوید. نخست سرخط چند خبر. 6 غیر نظامی در انفجار ماین در ولایت بغلان کشته شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان اواخر دیروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اکثریت قاطع خود را در پارلمان این کشور از دست داده است. تفصیل اخبار. نیروهای افغان دو منطقه مردفع استراتژیک ولایت بدخشان را از نزد شورشیان مسلح دیروز تصرف کردند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تصرف این مناطق به پیشبرد عملیات بازپسگیری ولسوالی یمگان کمک میکند. او در ادامه افزود
از استقامت جرم قبلا که قطعات جسامای ما در آب راغک و دن خستک بود در روی استقامت ها پیشروی داشته و دو ارتفاع بسیار یاده راکم از لحاظ نظامی بسیار استراتژیک از طریق قوات های ما گرفته شد که تماما ساعت خستک تحت مراقبت جدید ما قرار داره.
شورشیان مسلح مقر ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را به روز شنبه تصرف کردند. در انفجار یک ماین در ولسوالی برکه ولایت بغلان 4 فرد ملکی کشته شدند. عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه به رادیو آزادی گفت این حادثه ناوقت دیروز زمان رخ داد که یک موتر افراد ملکی با یک ماین جاسازی شده برخورد کرد. به گفته آقای اسلامی هدف این حمله خودش و قماندان امنیه ولسوالی برکه بود، اما به آنها آسیب نرسیده است. وی گفت که پس از عبور موترشان از مسیر منطقه فلول و مرکز ولسوالی یک واسطه غیر نظامیان که با تعقیب آنها در حرکت بود با ماین برخورد کرد. ولسوال برکه از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی نیز خبر داد. عبدالجبار اسلامی گفت این درگیری پس از آن آغاز شد که بالای پسته های امنیتی در منطقه فلول حمله شد. قرار است هیئت حکومت افغانستان چندین تفاهمنامه تجارتی و ترانزیتی را در تاجیکستان امضا کند. این هیئت بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان شام دیروز کابل را به قصد تاجیکستان ترک کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان تقاضا و توقعی که دی سفردار او جلب همکاری های جانب مقابل در بخش های برق و موافقت نامه های ترانزیتی و تجارتی و همچنان در بخش های گاز و تیل است.
این سفر دو روزه آقای عبدالله بنابر دعوت رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفته است. ادامه اخبار. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اکثریت قاطع خود را در پارلمان این کشور از دست داده است. بر اساس شمارش تقریبا تمام آرا، حزب عدالت و ترقی به رهبری اردوغان با به دست آوردن 40.8% آرا نسبت به تمامی دیگر احزاب پیشگام است. به این اساس 258 کرسی پارلمان به حزب عدالت و ترقی تعلق خواهد گرفت، اما این حزب برای حفظ اکثریتش در پارلمان حداقل به 274 کرسی نیاز دارد. پارلمان ترکیه دارای 550 کرسی است. حکمت انحصاری حزب عدالت و ترقی از سال 2002 به این سو بر سر قدرت بوده است. این حزب امیدوار بود تا در انتخابات دیروز آرای کافی را به دست بیاورد تا بتواند از طریق ایجاد تغییر در قانون اساسی اختیارات بیشتر به رئیس جمهور بدهد. حزب چپ‌های دموکراتیک خلق که از حمایت کردها برخوردار است 13% آرا را به دست آورده است. این رقم بیش از 10% آرای لازم برای حضور در پارلمان ترکیه است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان هر دو توافق کردند که تا زمان تطبیق کامل دومین موافقتنامه از صلح منسک و حرمت‌گذاری روسیه به حق حاکمیت اوکراین، تحریم‌های اقتصادی بر روسیه باید باقی بمانند. این دو رهبر دیروز در آلمان پیش از جلسه سالانه سران گروه 7 کشور صنعتی جهان با هم دیدار کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با باراک اوباما هنگام سخنرانی در جلسه سران جی 7 گفت که مسکو به خاطر اعمالش در اوکراین در حال حاضر باید از این گروه، یعنی به گفته او جامعه ارزش‌ها، بیرون باشد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در نتیجه انفجار ناشی از تصادم یک قایق کوچک گارد ساحلی اوکراین با یک ماین در سواحل شهر بندری ماریپول، یک افسر گارد ساحلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اداره خدمات گارد ساحلی حکومت اوکراین گفت که این حادثه دیروز اتفاق افتاد. و صدر اعظم رومانیا میگوید اتهام‌های سارنوالان را به چالش خواهد کشید. سارنوالان ویکتور پونتا را به پولشویی، جعلکاری و شریک بودن در فرار از مالیات متهم کردند. پونتا دیروز گفت که اتهام‌های مطرح شده علیه خودش انگیزه سیاسی دارد.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 17. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. و آسمان بدخشان ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 22 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در کمتر از 30 دقیقه دیگر از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید در جریان گفتگوهای غیر رسمی طالبان در قبال زنان موضع نرم اختیار کردند.
بسیار زنها حق تعلیم هم دارند، بسیار یعنی زنها حق کار دارند که این نزدیکی با موضع شورای عالی صلح هست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تاجران در این کشور مسئول نیستند و با مشکل اختطاف و باجگیری روبرو اند.
متاسفانه افزایش نامی باعث شده که سیاه سرمایه‌گذاران وادار بزی بکنه که سرمایه خود کشور خارج بکنه.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان هم می‌اندازیم. رهبران آمریکا و آلمان روی حفظ تحریم‌ها بالای اوکراین توافق کردند. در رنگ‌های زندگی با یک محصل صحبت کرده‌ایم.
خواسته می رشتم بخوام تا بتانم بیشتر از دانش خود استفاده کنم، هم بر نفع خود و هم به نفع وطن خود و مردم خود.
سلام مجدد، من ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. در ادامه گفتگوهای غیر رسمی صلح با نمایندگان طالبان، یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از موقف نرم اخیر طالبان در ارتباط به حقوق زنان استقبال میکند. این مقام میگوید که در جریان گفتگوهای غیر رسمی طالبان در قبال زنان موضع نرم اختیار کردند. در نشست‌های جداگانه قطر و نروژ چندین زن به شمول شماری از اعضای پارلمان به شمول شماری از اعضای شورای ملی افغانستان حضور داشتند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان آنچرا تغییر در موقف طالبان در ارتباط به حقوق زنان افغان خوانده مورد استقبال قرار داد. نماینده های طالبان هفته گذشته در اسلو با شماری از اعضای جامعه مدنی به شمول فعالان زن و به روزهای شنبه و یک شنبه در دبی با تعدادی از چهره های سیاسی دیدار کردند. در نشست اسلو پایتخت ناروی شکریه بارگزای و فوزیه کوفی دو عضو ولسی جرگه و هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی از اعضای شورای عالی صلح نیز حضور داشتند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به همین نشست گفت که پس از نشست قطر طالبان موقف خود را در ارتباط به حقوق زنان تغییر دادند.
در قطر طالبان یک موضوع ملایم‌تر نشان دادند در برابر حقوق زنان، یعنی گفتند زنها حق تعلیم هم دارند، دخترها یعنی زنها حق کار دارند، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح است.
ملاله شنوار عضو سابق ولسی جرگه و یکی از اشتراک کننده های نشست غیر رسمی اخیر در قطر در صحبت با رادیو آزادی به نقل از رهبران طالب گفته که موضع آنها نسبت به حقوق زنان تغییر کرده است. در این حال مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان می گوید که شماری از سیاستمداران افغان و دو عضو شورای کویته در جریان نشست دبی با هم دیدار کردند.
یک عده از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتند، دو روز با هم شیشتند و جانب طالبان هم گفتند که از اونا اشتراف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراف کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
آقای قاسمیار برگزاری چنین نشست‌ها را برای ایجاد فضای اعتماد مهم می‌داند. بر اساس گزارش رسانه‌ها در نشست دبی قیوم کوچه کاکای رئیس جمهور غنی و از مذاکره کننده‌های مهم نشست قطر سید اسحاق گیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال و شماری از نماینده‌های طالبان شرکت کرده بودند. به باور آگاهان، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و حکومت تحت رهبریش برای آشتی با مخالفان مصالح دولت تلاش‌های زیاده را انجام دادند، اما این تلاش‌ها جایی را نگرفت. بر اساس گزارش‌ها نتیجه تلاش‌های صلح حکومت رئیس جمهور غنی هم تا هنوز مشخص نیست، اما گفته می‌شود که جزئیات گفتگوهای اخیر نسبت به گفتگوهای گذشته بیشتر منتشر می‌شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تجار و سرمایه گذاران افغان میگویند ناامنی های جاری در افغانستان سبب فرار سرمایه از این کشور شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان تایید میکند که تجار افغان مسئول نیستند و در اکثر موارد اختطاف میشوند و از آنان باج گرفته میشود. فریبا واحدی گزارش میدهد.
افزایش موارد اختطاف، باجگیری و قتل تجار و سرمایه گذاران مسئله است که نگرانی های جدی را برانگیخته و روند سرمایه گذاری در افغانستان را با کندی مواجه ساخته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به این موضوع میگوید که این مسئله سبب فرار سرمایه از این کشور شده است. هاشم رسولی رئیس روابط عمومی این اتاق روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر موارد اختطاف تجار و یا اعضای خانواده های آنان در شهر کابل و ولایت هرات صورت میگیرد.
این استرات عموم در بیشتر از شهرهای بزرگ افغانستان این صورت میگیره و عمدترین در هرات و کابل در موارد آدم ربایی و اختطاف صورت گرفت. متاسفانه افزایش ناامنی در شمال افغانستان، افزایش ناامنی و در کابل، اینها باعث شده که سیاست سرمایه‌گذاران وادار به این بکنه که سرمایه خود را کشور خارج بکنه.
آقای هاشمی از کشته شدن مالک یک رستوران در شهر نو کابل به عنوان تازه‌ترین مثال یاد کرد. آقای هاشمی گفت که آنها رقم مشخص موارد اختطاف و قتل تجار را در دست ندارند، اما در 12 سال گذشته حدود 2000 مورد اختطاف و باجگیری از سکتور خصوصی صورت گرفته است. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای نخست کاریش گفته بود که سکتور خصوصی به خاطر تامین امنیت خود محافظ استخدام نکند، بلکه تامین امنیت تجار و سرمایه گذاران وظیفه پلیس است. محمد علم ازیتیار معاون مشران جرگه افغانستان نیز در نشست روز یکشنبه این جرگه گفته است که اختطاف و قتل تجار و سرمایه گذاران ضربه شدید به اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور است و حکومت باید در زمینه توجه جدی کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که آنها از همه توان خود به خاطر تامین امنیت تجار کار گرفته و در آینده هم به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله:
پلیس ملی افغانستان بیشترین تمرکزش حفاظت و تامین امنیت سکتور خصوصی و تجار ما است. ما از بهترین امکانات خود کار می‌گیریم تا امنیت تجار تامین شود. در بعضی موارد که تجار ما توسط اختطافچی اختطاف شده، اونا را ما رها کردیم و باندای اختطافچی بزرگ در کابل یا در ولایت دیگر از بین بردیم.
در حالی که وزارت داخله میگوید که نیروهای پلیس از تمام امکاناتشان برای حفظ جان سرمایه گذاران استفاده خواهد کرد، اما تجار و سرمایه گذاران انتقاد دارند که همچون تعهدات طوری که لازم بوده عملی نشده است.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. نیروهای افغان دو منطقه مردفی استراتژیک ولایت بدخشان را از نزد شورشیان مسلح دیروز تصرف کردند. رئیس اپراسیون وزارت دفاع میگوید که تصرف این مناطق به پیشبرد عملیات بازپسگیری ولسوالی یمگان کمک میکند. در انفجار یک ماین در ولسوالی برکه ولایت بغلان 4 فرد ملکی کشته شدند. این حادثه اواخر دیروز رخ داد. قرار است هیئت حکومت افغانستان چندین تفاهم‌نامه تجارتی و ترانزیتی را در تاجیکستان امضا کند. این هیئت بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان شام دیروز کابل را به قصد تاجیکستان ترک کرد. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اکثریت قاطع خود را در پارلمان این کشور از دست داده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان هر دو توافق کردند که تا زمان تطبیق کامل دومین موافقت نامه صلح منسک و حرمت‌گذاری روسیه به حق حاکمیت اوکراین، تحریم‌های اقتصادی بر روسیه باید باقی بمانند. در نتیجه انفجار ناشی از تصادم یک قایق کوچک گارد ساحلی اوکراین با یک ماین در سواحل شهر بندری ماریپول، یک افسر گارد ساحلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. و صدر اعظم رومانیا میگوید که اتهام‌های سورنوالان را به چالش خواهد کشید. سورنوالان ویکتور پونتا را به پولشویی، جعلکاری و شریک بودن در فرار از مالیات متهم کردند. از همراهیتان تشکر. حالا هم مقیم نائب مروری دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تورنتو استار چاپ کانادا در یک مقاله تحت عنوان جنبه تاریک عدالت سری افغان در مورد قضیه قتل فرخنده می نویسد. زمانی که وکیل مدافع سیف الرحمن زاهد وارد جلسه محاکمه یک افسر پلیس شد، حتی نمی دانست که موکل وی به چی متهم است. به نوشته روزنامه، قبل از اینکه او دوسیه موکل خود را به دست آورد و مطالعه کند، قاضی اعلان کرد که جلسه آغاز می شود. سیف الرحمن زاهد بر روزنامه تورنتو استار گفت هیچ گونه معلوماتی در این مورد نداشت، ولی لحظات پس از آن دانست که این افسر پلیس در یک قضیه قتل دست دارد. بر اساس گزارش روزنامه تورنتو استار، 3 روز بعد از آن محاکمه پایان یافت و آقای زاهد در جریان این محاکمه توانست که صرف 5 دقیقه در دفاع از موکلش که یک افسر پلیس بود صحبت کند. این افسر پلیس به عدم تلاش برای جلوگیری از حمله جمعی از مردمان خشمگین متهم است که فرخنده را به قتل رساندند. فرخنده از سوی این جمعی از مردم به سوختاندن نسخه های قرآن متهم بود. روزنامه تورنتو استار در ادامه می نویسد در عکس‌العمل به خشم مردم در مورد کشته شدن این دختر افغان 49 نفر دستگیر شدند. اما به نوشته روزنامه، اکنون شتاب زدگی محاکمه مورد انتقاد قرار دارد. فعالان حقوق بشر این عدالت سری را ضعف سیستم قانونی پس از 13 سال از سقوط طالبان در افغانستان می دانند. روزنامه اکونومیک تایمز هند در مورد موانع و مشکلات موجود در برابر استخراج آهن معدن آجیگک مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. گمان می رود که پروژه چندین میلیارد دلاری کنسرسیوم به رهبری شرکت دولتی هند به خاطر مشکلات امنیتی، عملیاتی و دیگر نگرانی ها به موانع زیاد مواجه می باشد. با نوشته روزنامه ارچند یک مقام ارشد وزارت امور آهن هند می گوید این پروژه منجمد شده، اما رئیس اجرایی شرکت سیل هند می گوید امور عملی نمودن پروژه رسماً جریان دارد. روزنامه اکونومیک تایمز این در ادامه می نویسد پروژه کنسرسیوم آهن و فولاد افغانستان به نام افیسکو به خاطر منجمد شده که مشکلات و موانع زیاد فراراه آن به میان آمدند. با نوشته روزنامه نخست امنیت کارمندان این پروژه، دوم بحران جاری در افغانستان که به تاسیسات زیربنایی صدمه وارد می کند و سوم این مسئله که آیا استخراج این معدن از لحاظ اقتصادی تا چه حد و منفعت است مطرح می باشد. روزنامه اکونومیک تایمز این می نویسد سرمایه گذاران نیاز دارند برای تامین امنیت پروژه از سوی مقامات امنیتی افغان اطمینان حاصل کنند. به نوشته روزنامه قرارداد استخراج معدن آهن آجیگگ در ماه نوامبر سال 2011 میلادی به این کنسرسیوم سپرده شد و در نظر بود که در کنار فابریکه ذوب آهن یک دستگاه تولید 800 مگا برق نیز ساخته شود. بر اساس گزارش روزنامه اکونومیک تایمز ذخیره معدن آجیگگ بالاتر از 1.28 تریلیون تن تخمین شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:51 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اداره تدارکات ملی میگوید بررسی قراردادهای شماری از وزارتخانه ها به هدف آوردن اصلاحات و کاهش در مصارف از سوی رهبران حکومت ادامه دارد. رئیس عمومی این اداره به روز یکشنبه در کابل گفت که تاکنون نزدیک به 300 قرارداد بررسی شدند. تمیم اخگر جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه بررسی قراردادهای صورت گرفته از سوی رهبران حکومت وحدت ملی تا حالا بیش از 5 میلیارد افغانی به دولت نفرسیده و 22 قرارداد مسترد شده است. یماباری رئیس عمومی اداره تدارکات ملی روز یکشنبه در کابل گفت که روند بررسی قراردادها از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایه به گونه جدی ادامه دارد. به گفته وی بررسی مجدد قراردادهای صورت گرفته به هدف تدارکات شفافتر و آوردن اصلاحات لازم صورت می‌گیرد.
بالای بررسی قراردادهای سایر وزارت‌ها و نهادها توسط اداره تدارکات ملی همچنان به شدت جریان دارد. هدف ما تدارکات شفافتر و اقتصاد بهتر است. بدون شک تدارکات تأثیر مستقیم سر اقتصاد دولت دارند.
آقای باری افزود که در جریان بررسی قراردادها شماری از ناظرین خارجی نیز حضور داشته و تا حالا 110 قرارداد بعد از بررسی‌ها منظور شده است. به گفته وی بعد از بررسی 17 قرارداد اعاشه وزارت دفاع 520 میلیون افغانی به خزانه دولت بازگردانده شد و این روند با جدیت ادامه دارد. در این حال اداره مبارزه با فساد اداری از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده میگوید اگر پروسه بررسی قراردادها همچنان ادامه یابد اکثر مشکلات در حکومت حل خواهد شد. سید حسین فخری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه میتواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هسته. طوری که پیشتر در خبرها داشتیم رهبران امریکا و آلمان روی حفظ تحریم ها بالای اوکراین توافق کردند. باراک اوباما و انگلا مرکل گفتند تا زمان تطبیق کامل دومین موافقتنامه صلح منسک و حرمت گذاری روسیه به حق حاکمیت اوکراین تحریم های اقتصادی بر روسیه باید باقی بمانند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
قصر سفید می گوید رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم آلمان هر دو توافق کردند که تا زمان تطبیق کامل دومین موافقتنامه صلح منسک و حرمتگذاری روسیه به حق حاکمیت اوکراین تحریم های اقتصادی بر روسیه باید باقی بمانند. انگلا مرکل پس از دیدار با باراک اوباما هنگام سخنرانی در جلسه سران جی 7 گفت که مسکو به خاطر اعمالش در اوکراین در حال حاضر باید از این گروه به گفته او جامعه ارزش‌ها بیرون باشد. انتظار می رود تمام اشتراک کننده های این نشست دو روزه یک اعلامیه مشترک را در مورد اوکراین صادر کنند.
آنگلا مرکل گفت که انتظار دارد تا رهبران جی 7 در این باره یک پیام واحد بفرستند. ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپاییش چندین دور تحریم‌های اقتصادی را بالای روسیه وضع کردند. این تحریم‌ها پس از آن وضع شدند که روسیه سال گذشته شبه جزیره کریمیا را جزء از خاک خود ساخت. روی دومین موافقتنامه منسک در ماه فوریه در بلاروس توافق حاصل شد. هدف از این موافقتنامه پایان دادن جنگ در شرق اوکراین است. در حالی که این موافقتنامه سبب شده تا درگیری‌ها به اندازه زیاد کاهش یابد، اما به طور منظم نقض نیز شده است. هرچند گفته شده که شرق اوکراین اخیراً شاهد موج تازه‌ای از خشونت‌ها بوده است. هر دو طرف درگیر یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جلسه سران جی 7 در صحبت با خبرنگاران گفت: با وجود هر صدمه‌ای که به خاطر وضع تحریم‌ها بر روسیه و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا وارد شده، اروپا باید برای حفظ این تحریم‌ها متحد باشد. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا گفت از آنجایی که موافقتنامه دوم منسک به طور کامل تطبیق نشده، پرسشی که برای این اتحادیه 28 عضوی باقی میماند این است که تحریم‌ها بر روسیه شدیدتر شوند یا نه. او افزود که احتمال برگشت روسیه به جی 8 با تغییر سیاست خارجی مسکو بستگی دارد. با دنبال الحاق کریمیا، روسیه از این گروه که قبلا به نام جی 8 یاد می شد اخراج ساخته شد.
رنگ های زندگی.
اسم احمد فرید آریان، محصل سال دوم اداره و تجارت.
چرا خواستین که امی رشته اداره و تجارت انتخاب کنین؟ با گفتی مردم ما بازار امی رشته است یا ای که شوق علاقه داشتین؟
طبعا بازار ای رشته هم است و انسان حتما باید رشته خود مطابق زمان انتخاب کنه. ما قبلا فاکولتی فارمسی پانتون کابل خواندیم و چندین سال شد از اونجا فارغ شدیم. حال نظر به شرایط زمان و ضرورت که ایجاد شده، خواستم رشته ام بخوام تا بتونم بیشتر از دانش خود استفاده کنم، هم برای نفع خود و هم به نفع وطن خود و مردم خود.
آیا پلان ندارین کدام رشته دیگر هم بخونین؟ چطور؟
نه دیگه، دو فاکولته فکر میکنم کفایت میکنه. آینده میخوام دکترایم در تجارت بگیرم و اگر امکانات داشته باشم در خارج از کشور ایر ادامه خود دادم. منتها در شرایط فعلی بعد از فراغت طبعا به خاطر کارهای عملی و ایجاد یک شغل که بتونم هم خدمت برای وطن کنم و هم خانواده خود بتونم حمایت کنم، یک شغل را ایجاد خواهد کردم و در این رابطه کار خواهد کردم.
و کدام حالات میتونه که یک محصل به درستی درس بخونه و درس خود ادامه بده؟
چیزی که برای ما بسیار ارزشمند است امنیت کشور است و امنیت هم به دست ارگانهای زیرصلاح هست که در این رابطه کار میکنن، به شمول نیروهای خارجی که در افغانستان اقامت داره. ما از تمام ارگان‌ها خواستار هستیم که در قدم اول امنیت وطن‌دارای ما را تأمین کنند تا بعد از او در شرایط صلح ما بتانیم درس بخوانیم و بهترین حمایت کننده ما در قدم اول ملت و دولت ماست. در صورتی که دولت این شرایط فراهم بسازه و خانواده‌ها امکانات داشته باشند تا اعضای خانواده‌شان بر تحصیل دوام کنند، این بهترین فرصت است که یک شخص میتونه تحصیل کنه و در فضای خوب درس بخونه، بالاخره بتونه از او استفاده کنه.
زندگی را چطور میبینین؟
اگر واقع بینانه جواب بدم، ما می شرایطی که در افغانستان داریم برای آینده خوشبینی وجود نداره، به خاطر که هر روز ما با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که به عوض این که راه حل به او سنجیده شوه دامن زده میشه و گسترده میشه. اگر این مشکلات آهسته آهسته کم شوه، طبعا خوشبینی ما بیشتر میشه و ما هم من حیث یک مسلمان باید امیدوار به زندگی باشیم و توکل به خداوند داشته باشیم و ما از خداوند میخواییم که این وطن آرام بسازد تا همه افغانا در شرایط صلح زندگی کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالقدیر قدیر از ولایت زابل در پیامش نوشته است ناامنی در شمال کشور، ناامنی تمام کشور است و حکومت باید برای بهبود وضعیت امنیتی تمام کشور یک طرح امنیتی را ترتیب دهد. محمد ایوب از ولسوالی سنگین ولایت هلمند نوشته است در اداره این ولسوالی فساد زیاد شده است، حکومت باید جلوی آن را بگیرد. و محمد علی محمدی از ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نوشته است که فساد اداری در این ولسوالی خیلی زیاد شده است و حکومت باید به آن توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری